أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل اول مشروعیت نکاح منقطع، یعنی آیه 24 سوره نساء، گفتیم چند دسته اشکال وجود داره. دسته اول اشکالاتی است که به هدف اثبات عدم دلالت این آیه بر مشروعیت نکاح موقت بیان شده. یعنی قصد مستشکل این است که اثبات کنه این آیه نمیتواند مشروعیت نکاح منقطع را ثابت کنه. اصلا اصل حلیت و مشروعیت این نکاح از این آیه به دست نمیاد. خب دو اشکال را دیروز ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال سوم این است که برای اثبات مشروعیت و یک قرائت شاذی از این آیه استناد شده و اون هم قرائتی است که غیب و عرض به حضور شما این اضافه الی اجل مسما را دارد و فمستمتعتم بهی منهن آتوهن اجورهن فریضتن الی اجل مسما. و این قرائت یه قرائت شاذی است که نمیتوان برای استفاده حکم شرعی به اون استناد کرد. این اشکالی است که صاحب تفسیر المنار هم اون رو مطرح کرده. آدرسش هم قبلا دادیم، المنار جلد 5 صفحه 14. خب بله، این تو عین عبارت او در تفسیر این است که میگه واستدلوا علی ذلک به قرائت شاذه رویت عن ابی و ابن مسعود و ابن عباس و بل اخبار و الاثار التي رویت فی المتعه فاما القراءت فهی شاذه لم تثبت قرآنا. میگه اینها استدلال کردن به یک قرائت شاذ از این روایت، از این آیه که از این چند نفر روایت شده و طبیعتاً قرائت شاذ که نمیتونه مورد استناد قرار بگیره و مورد قبول واقع بشه. خب پاسخ این اشکال این است که استدلال شیعه به این آیه با قطع نظر از این قرائت به تعبیر شما شاذ، ما بیان کردیم چگونه این آیه دلالت میکنه بر مشروعیت نکاح منقطع. شواهد ایجابی و سلبی که ما ذکر کردیم همه با ملاحظه نبودن این اضافه بود، با ملاحظه نبودن الاجل المسمى بود. اونا به تنهایی کافی بود برای اینکه اثبات بکنه مشروعیت را. و البته ما این رو به عنوان مؤید ذکر کردیم، گفتیم همین که بعضی مثل عبی ابن کعب و ابن عباس و ابن مسعود این آیه را بدین نحو قرائت کردن، این حکایت از این دارد که نکاح منقطع و موقت در اون زمان بین عرف متشرعه رایج بود و این اصطلاح و این معنا متداول بود. ما عمدتاً به این روایت نه برای این که بگیم این دلالت داره بر مثلا مدت معین، پس این قید خودش مشروعیت را اثبات میکنه، نه، گفتیم این قرائت که توسط برخی بیان شده حداقل نشون میده که اگر اونها در مقام تفسیر این آیه هم بودند، در حقیقت فهم اونها از مستم تعتم الى اجل مسمى همین نگاه منقطع بوده. پس اینو ما به عنوان استدلال نیاوردیم، به عنوان مؤید آوردیم و عمدتا هم برای تأکید بر این که صحابه این معنا رو از آیه میفهمیدند و در عرف متشرعه این معنا و این حقیقت رائج و مرتکز بوده، لذا اشکال دوم هم عرض به حضور شما اشکال سوم واردی. اشکال چهارمی که به استدلال به این آیه کردن از دسته اول اشکالات این است که در بیان این آیه شیعه به تفسیر صحابه اعتماد کردن و اون رو مورد توجه قرار دادن و تفسیر صحابه هم اعتبار نداره. دقت بکنید، فرق این اشکال با اشکال قبلی اینه که خب در اشکال قبلی با تکیه به قرائت بودن الی اجل مسمى میخواست استدلال بکنه و اینکه این الی اجل مسمى یه قرائت شاذه. در اشکال چهارم سخن در اینه که خب این به عنوان تفسیر صحابه مورد استناد قرار گرفته، یعنی ممکنه مثلا یه عده‌ای به این قرائت استناد کرده اند و یه عده‌ای اونچه که ابن عباس و عبی ابن کعب و ابن مسعود ذکر کرده اند را به عنوان تفسیر اونها برای این آیه ارائه کردن، نه به عنوان یک قرائت. لذا مستشکل در اشکال چهارم رو این نقطه دست میگذاره که این تفسیر صحابه از آیه است و تفسیر صحابه از آیه حجیت نداره. خب پاسخ این اشکال هم روشنه. اولا اگر به تفسیر صحابه از این آیه استناد شده، نه برای اینکه این آیه یه معنای خاصی پیدا بکنه. تفسیر صحابه بیشتر برای این مورد استشهاد قرار گرفته که مستمتعتم در این آیه به همون معنای متعارف شرعی است، نه معنای لغوی. تفسیر صحابه برای تأکید بر این مطلب که این نوع نکاح بین مردم رایج بوده و برداشت و تلقی مردم از مستمتعتم همین معنا از نکاح ارائه شده. لذا این که ما تفسیر صحابه رو مستقلن بخوایم مبنای فهم شریعت و حکم دین قرار بدیم، این چنین نبوده. این تفسیر صحابه رو به عنوان شاهدی برای اون مدعا ذکر کردیم. ثانیاً سلمنا که تفسیر صحابه برای این منظور که شما میگویید مورد استناد قرار گرفته باشه، این با معیارهای شما که همخوانی داره. بسیاری از علمای اهل سنت تصریح کردن به این که فهم صحابه یا تفسیر صحابه به منزله یک حدیث مرفوع از ناحیه پیامبره. حاکم نیشابوری تصریح میکنه که تفسیر صحابی در میان اهل سنت به منزله حدیث مرفوع از پیامبر خداست. البرهان جلد 2 صفحه 157. یا مثلا در صحیح بخاری و صحیح مسلم این آمده که اگر صحابی شاهد وحی و نزول قرآن بوده تفسیر بکند آیه ای را، این حدیث مسند محسوب می شود و که انه این تفسیری است که خود رسول خدا از آیه داشته. ابن کثیر باز از عالمان اهل سنت تصریح می کند که در تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 3 تصریح می کند که اگر ما نتوانیم تفسیر یک آیه ای را از قرآن و سنت پیدا بکنیم، به اقوال صحابه مراجعه می کنیم، چون صحابه قرائن و شواهدی که این آیات بر اون شواهد و قرائن استوار بوده اونها را درک کردن و خودشون هم دارای یک دانش صحیح و عمل قابل قبول بودن. لذا اگر صحابه به ویژه بزرگان صحابه مثل خلفای راشدین و عبدالله ابن مسعود یا عبدالله ابن عباس اینها آیه ای را تفسیر بکنند، این برای ما معتبره و ارزش داره و حجته. عرض به حضور شما، سیوطی در کتاب خودش هم تصریح میکند به این که قول صحابه حجیت داره، و این دیگه حالا در مقام تفسیر و غیر اون فرقی نمی کنه. اینم الاتقان جلد 2 صفحه 1197. خب پس اشکال دوم ما یا به این آقا یا پاسخ دوم ما این است که بر فرض که به تفسیر قول صحابه هم استناد شده باشه، این که نزد علمای شما مورد قبوله و قول صحابه را حجت می دانند و جزئی از دین و شریعت محسوب می کنند، لذا نباید در حجیت اون تردید بشه. چی فرماید شما؟
من ممکنه بگم خب ما قول صحابه را مثل حدیث مستند می دونیم، اما معارضه می کنه با تفسیر صحابه دیگه، اونم حدیث میشه دیگه.
تفسیر دیگه یا که نشده ازش
اولش میشه تا
نه تفسیر دیگه این نشده
که قبول نداشتن
نه مثلا. اونایی که نه اینا ببینید اونا از اون طرف نه از اون طرف ببینید اشکالی که الان اینا کردن، ببینید میگن شما تصریح مستشکل رو دقت نکردید. مستشکل میگه شما به تفسیر صحابی عکس کردید، در حالی که تفسیر و فهم اونها در دین حجت نیست.
بله بله
مستشکل اینو میگه.
در این مورد میگن معارض.
نه نه داره. کلی داره میگه. بله اون یه اشکال دیگه است. اون یه اشکال دیگه است. این آقا اینجوری اشکال کرده. نه این اشکال که دیگه وقتی خودش داره میگه حجت نیست. نه اینکه معارض داره، کلا میگه در فهم دین حجت نیست. تعبیر ایشون بله من حالا قول این مستشکل رو گفتم دیگه، من که از همهشون که نیمدم بگم که
ممکنه این مستشکل
نه آقا جون اصلا تصریح میکنه. ببینید در تمام آدرس المنار رو دادم، عبارت المنار میگه فزیادت و فیه من قبیل تفسیر و هو فهمون لصاحبه و فهم الصحابی لیس حجتن فی الدین. این تصریح این آقا تمام بیا میگه میگه معارض اصلا میگه فهم الصحابی لیس حجتن فی الدین. این مستشکل که اینو میگه پاسخش اینه. حالا اون یه حرف دیگه است کسی
ممکنه این
آقا این اشکال من نقل کردم، من که اون اشکال رو نقل نکردم که
میگم که قول صحابی رو از دین میدونن ممکنه اینا قبول نداشته باشن.
خیلی خوب من کار ندارم، اونا ممکنه اشکال دیگه داشته باشن. این اشکال جوابش همون است که ما عرض. این اشکال جوابش این است که ما عرض کردیم
ممکنه همین قبول نداشته باشن. شما از ابن کثیر اینا فرمودید ممکنه اینا نظرشون این نباشه
که چی؟
هم جدیدیاشون که صحابی قولشون فهمشون از آیه حجت.
خب بله فهم اینها حجته. ما اتفاقا داریم با استناد به این به اون آقا میگیم این چرا میگی فهم صحابی حجت نیست.
علمای
دیگه شون استناد میکنیم.
خب میگیم اینو قبول نداشت.
به این آقا داریم میگیم، به این آقای رشید رضا داریم میگیم، میگیم تو بر چی میگی فهم صحابی حجت نیست. خب اگر اون ممکنه شما میگی برگرده بگه نه فهم صحابی حجت هست، اما در این مورد مبتلا به معارض اون یه بحث دیگه است. اینی که نگفته که آخه اون این حرفو نزد. خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این دسته اول اشکالات، ما در دسته اول 4 اشکال مطرح کردیم و همه رو پاسخ دادیم. ببینید دسته اول اشکالات همه بر این پایه و مدار استوار بود که این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع نداره. دسته دوم اشکالات بر این پایه استواره که آیه بر مشروعیت نکاح منقطع دلالت داشته ولی نسخ شده. دقت میکنین فرق دسته دوم و دسته اولی؟ میگه این آیه بله از این آیه میتوانیم مشروعیت نکاح منقطع را به دست بیاریم، ولی این آیه با آیات دیگر و با سنت پیامبر یا قول پیامبر نسخ شده. حالا اینو من دیروزم اشاره کردم، اینایی هم که میگن نکاح منقطع نسخ شده، حتی بعضیشون ممکنه معتقد باشن این آیه دلالت بر نکاح منقطع نداره، این چیزی بوده که خود پیامبر مباح کرده و بعد هم نسخ شده، حالا یا با آیات نسخ شده یا با قول و سنت پیامبر. حالا اون آیاتی که ناسخ این آیه محسوب میشن چیه؟ حدود 5 تا آیه رو ذکر کردن که اینها ناسخ آیه 24 سوره نساء. اولین آیه، آیه 5 تا 7 سوره مؤمنونه. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. آیه 5 تا 7 سوره مؤمنون. خب در مورد مؤمنان و اوصاف مؤمنان می‌فرماید که اینها کسانی هستند که حافظ فروج خود هستند، و مگر بر ازواج یا ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اینها ملوم نیستند. اما فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، هر کسی وراء ذلك بخواد رفتار بکنه، یعنی با غیر همسر یا با غیر ملک یمین نزدیکی بکند، اولئک هم العادون، اینا متجاوزن، اینا گناهکارن. پس تنها 2 مسیر برای ایمان برای مؤمنان در این رابطه وجود داره، یا ازواج و همسران یا ملکه یمین. اینجا نسخ کرده اون طریق نکاح موقت و غیر منقطع و غیر دائم را، پس اون آیه نسخ شده با این آیه. خب چون حدود 4-5 تا آیه است که اینجا به اصطلاح مطرح شده، ما رو 1 به 1 اینا رو بررسی میکنیم که باز تکرار پیش نیاد. این آیه نمیتوان پاسخش اینه، این آیه نمیتونه ناسخ آیه محل بحث باشه، برای اینکه اولا از نظر زمانی آیه سوره مؤمنون این آیات مقدمن بر آیات بر آیه 24 سوره نساء. آیه این آیه در مکه نازل شده، اما آیه 24 سوره نساء در مدینه نازل شده و نوعاً معنا نداره که آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ ذکر بشه. خب متعارف اینه آیه ناسخ بعد از آیه منسوخ ذکر بشه، این یک اشکال واضح و روشنی است که به نسخ اینجا قابل تر. علاوه اشکال دیگر این که شما اصلا به چه دلیل میگید ازواجهم فقط شامل نکاح دائمه؟ ازواج یه معنای عام و مطلقی داره، همه انواع زوج ازواج رو میگیره، همه انواع نکاح رو میگیره، چه دائم چه منقطع. بنابراین اصلا تعارضی بین این آیه و اون آیه وجود نداره. این آیه داره میگه فمستم تحتم بهی من هنه فآتو هنه اجورتن اجوره هم فریزتن. خب این آیه هم میگه که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. خب ازواج شامل متعهم میشه. خب چه دلیلی دارید که ازواج را بر نکاح دائم، بر همسرانی که به نکاح دائم به همسری برگزیده شده اند منحصر بکنید؟ بله؟ خواه علکی که نمیشه ادعا کرد که
کسرت استعمال.
نه نه دیگه، وقتی ازواج ذکر میشه ملک یمین هم ذکر شده، وقت به چه دلیل بگیم این شامل متع نمیشه؟ بالاخره ارکان زوجیت اینجا وجود داره. ازواج و همسران که میگیم اینجا عقد هست، عنوان زوجه صدق میکنه، مهریه که داره، حالا مدت داره به جای طلاق، و مسلماً هم در اون دورانی که عرض به حضور شما این آیات نازل شده، عنوان نکاح متعه بر این نوع ازدواج صدق میکرده، لذا زوج و زوجیت و عنوان ازواج بر اینها هم منطبق بوده، لذا عرض به حضور شما با توجه به ظرفیتی که خود کلمه ازواج برای شمول داره و با توجه به این که خود پیامبر و اصحاب پیامبر خب در این رابطه سخن گفتن و عنوان زوج و ازواج را در مورد نکاح متعه هم به کار بردن، و با ملاحظه ویژگی هایی که در نکاح متعه و منقطع وجود داره، هیچ منعی از شمول کلمه ازواج نسبت به طرفین نکاح منقطع وجود ندارد.
ان قلت ازواج و امهاتکم شامل همسران منقطع پیغمبر هم میشه؟ میشه
از شما
برید ازواج و امهاتکم، این همسران دائم رو میگیره،
اصلا همسر موقت منسلخ شده رفته. ببینید
همان بعد ازواج و امهاتکم
اونا تبین، اگر از گزارشاتی هم از عمل پیامبر مطرح شده، هیچ جا نام کسی نیامده. نه بالاخره ما باید این ازواج رو بشناسیم یا نه؟ ببینید اجازه بدید جایی چنین چیزی گزارش نشده نام اونها بیاد. حالا تو روایات هست که میگن ما با پیامبر فلانجا رفتیم پیامبر و ما مثلا متعه کردیم، خیلی راحت نقل میکنن.
نقل نشده ولی اون زمان که
حالا
اصحاب میتونست.
نه اجازه بدیم، این اولا مطرح نشده که پیامبر اونها چه کسانی بودن بر فرض این که این بوده. دوم اونا یه مدتی بوده تمام شده رفته همسره، یعنی اینجور نبوده که تا لحظه فوت پیامبر اینها باشند، اون دیگه تمام شده رفته و عنوان همسری پیامبر دیگه اصلا وجود خارجی نداشت.
سه
این که ما که میگیم ازواج شامل همه هست، لولا القرینه میگیم، اگر یه جایی قرینه‌ای وجود داشته باشه که این مثلا مربوط به زنان دائمه، این که اشکالی ایجاد نمی‌کنه، اینجا ممکنه بگیم بالاخره یه قرائن حالیه یا مقامیه‌ای یا لفظیه‌ای وجود داره که ما این را حمله بر ازواج دائمی بکنیم. عمده اون مطلب دومه که بالاخره اون وقتی که پیامبر از دنیا رفت یا اون وقتی که در قید حیات بود و این آیات نازل شد، این نازل به همین،
یعنی اگر پیامبر نکوه مبتعی داشت که تا زمان رجلتش ادامه داشت، اونم حکم ام المومنین و عدم یعنی جواز ازدواج
ممکن بودین. بله بله،
یعنی شما بس از نظر کبروی،
نه حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید این نقض بر این نمیشه که حالا مثلا ازواج به طور کلی شامل هم است، اما این که بیان در خصوص پیامبر این رو بله میگیم ازواج این ظرفیت رو داره، اما این بحث در مورد پیامبر چگونه باید پیش برده بشه اون یه مسئله دیگه است، ربطی به اصل شمول این بحث نداره. این
انصراف
شامل نه، هیچ همچی چیزی وجود نداره.
یکی نازل شده فرمود در مکه نازل شده،
همچی چیزی وجود نداره. یه اشکال انقلت یه انقلتی اینجا مطرح شده در همین چیز که خب ممکنه کسی بگوید که اگر اینها ازواج هستن و همسر محسوب می شوند، چرا مثلا از طلاق خبری نیست؟ چرا ارث به میان مسئله ارث مطرح نیست؟ و خود همین که ارث اینجا وجود نداره، یعنی زن از شوهر ارث نمی بره یا نیازی به طلاق نداره، این حاکی از این است که این فقط مربوط به ازواج دائمه نه موقت. این یه انقلتی ممکن اینجا کسی بود به عنوان که آقا این مانع اطلاق ازواج بر همسران موقته. خب این مطلبی است که عرض به حضور شما ما در بحث از آیه ارث و آیه طلاق که حالا خواهد آمد، که این دو آیه هم به عنوان آیات ناسخ آیه محل بحث ما معرفی شدن، اونجا خواهیم گفت که این هیچ مانعیتی نداره. به هر حال این یکی از اقسام نکاهه که احکام خاص و ویژه‌ای داره. این که حالا احکام خاص و ویژه‌ای داره، این باعث نمیشه که عنوان ازواج بر اونها صدق نکنه. بالاخره اگر اصل نکاح اینجا پذیرفته بشه که اینم بالاخره ایجاد یک علقه زوجیته برو در یک زمان محدود، خب این ایجاد علقه زوجیت اگر شد دیگه چرا نتونیم عنوان ازواج بر اینجا منطبق بکنیم؟ اینم ازواج هر اینا دیگه، بالاخره وقتی میگیم علقه زوجیت به صورت موقت بین اینها ایجاد میشه، این علقه زوجیت خود به خود به همراهش اینها رو صاحب عنوان ازواج میکنه. چه استیحاشی داریم از این که بگیم این ازواج نباید به اصطلاح در مورد اینها به کار بده؟ هیچ محجوری وجود نداره، مقتضی موجود و مانع هم مفقود، لذا این آیه نمیتونه ناسخ باشه. آیه دوم، آیه عرض به حضور شما یک سوره طلاقه، فرماید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ای پیامبر، وقتی زنان رو طلاق میدهید اونها را با ملاحظه عده طلاق بدید. خب این آیه البته دلالت میکنه بر این که اگر زن و شوهر بخوان از هم جدا بشن، راهش منحصر در طلاقه و در نکاح موقت طلاق وجود ندارد. خب اینجا که پیامبر، اینجا که خداوند تبارک و تعالی راه طلاق، راه جدا شدن زن را صرفا طلاق قرار داده و هیچ راه دیگری را نپذیرفته، ما شما چطور میخواید بگید در نکاح موقت کماکن حکمش باقی است؟ چون اونجا که جدا شدن به طلاق نیست، به پایان مدته. خب این هم آیه دوم. یا حالا این یه جوابش میذاریم برای فردا. الحمدلله.
نه اصلا خب پس از واجب شامل موقت نمیشه، اصلا نصف که فرمودید اون جواب اول خوب بود، آیه مقدمه اون موقع اصلا نکاح موقت تشریع نشده بود که از واجب شامل موقت بشه.
نه مطلق